برنامه 12.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت شما دانشپژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای تک تک شما عزیزان. بحث ما در مواضع رفع اسم بود، رسیدیم به بحث مبتدا و خبر. مبتدا و خبر هر کدام تعریف شد، و اما در فائده دوم درباره مواضع قرار گرفتن مبتدا میخواییم نکاتی رو خدمت شما عرض کنیم. مبتدا کجا قرار میگیرد؟ میفرماید هو یکون فی اول الجمله الابتدائیه، در اول جمله مستأنفه، جمله ابتدائیه، یعنی جمله‌ای که تازه شروع شده، متکلم اون رو آغاز کرده، و یا اگر جمله‌ای را هم گفته اون جمله تمام شده، جمله دیگری رو شروع کرده. در اول جمله ابتدائیه مبتدا واقع می شود. نحو القناعة غنن، قناعت بی‌نیازی است. خب القناعة الان در ابتدای این جمله‌ای که ما شروع کردیم حرف بزنیم، در ابتدای این جمله مستأنفه، جمله ابتدائیه قرار گرفت. و فی اول جمله الحالیه، در اول جمله حالیه قرار می‌گیرد. جمله حال می‌تواند مفرد باشد، می‌تواند جمله باشد. جمله حالیه می‌تواند جمله اسمیه باشد، می‌تواند جمله فعلیه باشد. اگر حال جمله اسمیه بود، یعنی متشکل بود از مبتدا و خبر، در اول جمله حالیه مبتدا قرار می‌گیرد. نحو سرت والبدر فی کبد السماء، سیر کردم، مسافرت کردم من. این واو بهش میگن واو حالیه، که رابطه بین جمله حال و بین صاحب الحال است. سرت والبدر فی کبد السماء، در حالی که خدمت شما ماه در وسط آسمان بود. خب ملاحظه میفرمایید که البدر مبتدا در اول جمله حالیه قرار گرفته، این جمله محلن منصوب بنابر حالیه. و فی اول جمله نعتیه، یعنی در اول جمله نعتیه قرار میگیرد. گاهی اوقات خدمت شما جمله نعت و صفت قرار میگیرد، و اونم زمانی است که موصوفش نکره باشد. اگر موصوف نکره بود، جمله به عنوان صفت از اون نکره واقع میشود. مثل رأیت و شیخن، دیدم من پیرمردی را که مجلسه او مهیبون، که خدمت شما که عرض بکنم نشستن او یا جلسه او باشکوه بود. در اینجا شاهد بر سر شیخن هست که این شیخن الان نکره است، و تو صفن نکرتو بل جملات، نکره به جملات توصیف می شود، وصف می شود. مجلسه مبتدا، مهیبون خبر، جمله محلن منصوب، صفت برای نعت برای شیخن. خب در اول جمله نعتیه مجلسه مبتدا واقع شده. و الجمله الخبریه، در اول جمله خبریه، یعنی ممکن است که شما یه مبتدای بیارید بعد از مبتدا خبر مفرد نباشد، بلکه جمله به عنوان خبر باشد. این جمله که به عنوان خبر شد، گاهی جمله فعلیه است، مثل زیدون قامه، گاهی جمله اسمیه است، یعنی متشکل است از مبتدا و خبر. در اول جمله خبریه اسمیه مبتدا واقع می شود. مثل چی؟ از ظلم مرتعه و خیم، بله، ظلم، چراگاه اون ظلم وحشتناک است، وخیم است، اسفبار است. خب مرتعهو در اینجا در اول جمله خبریه قرار گرفته. مرتعهو مبتدا، وخیمون خبر. جمله مرتعهو مبتدا که جمله اسمی است، خبر است از ظلم. پس این جمله محلا مرفوع است بنابر خبری. و فی صدر صلت الموصول، خب به حمد الله ولمن، نمیدانید که صله حتما باید جمله باشد. هیچگاه مفرد به عنوان صله واقع نمی شود. حالا این صله که جمله است، گاهی وقت جمله فعلیه است، گاهی وقت جمله اسمیه. اگر جمله اسمیه شد، در اول صله موصول هم مبتدا واقع می شود. نحو زارن الذی ابوه خطیب، ملاقات کرد، زیارت کرد من رو اونچنان کسی که پدر او خطیب است، سخنران است. خب ابوه مبتدا، خطیبون خبر. جمله مبتدا و خبر که جمله اسمیه است، صله برای الذی. خب در اول جمله صله ابوه مبتدا واقع شده. نکته بعد درباره مبتدعین است که الاصل فی المبتدع ان یکون معرفتا لکی یفید اذا اخبره. اصل در مبتدعین است که معرفه باشد، چون اخبار از نکرات مفید فائده نیست. مراد نکره محضه است. شما بگید رجل قائمون، مردی ایستاده است، خب این چه فایده ای دارد؟ رجل مات، مردی مرد، مراد از فایده چیه؟ یعنی خبر، وقتی که از شما خبر می دهید از مبتدعی، این اخبار از مبتدا باید برای مستمع و مخاطب فائده داشته باشه. فائده یعنی چی؟ یعنی جهل او رو مرتفع کنه، شک او رو مرتفع کنه، تردید اون رو از بین ببره، بالاخره جهل اون رو تبدیل به علم کنه. اما در اینجا که اصلا به هیچ وجه چنین فائده وجود نداره، ولی یک وقت است که مخاطب زید رو میشناسه. ببینید زید را میشناسد، کاملا نسبت به او عالم است، اطلاع دارد، زید معروفه، معرفه است. حالا شما میایید خبر میدید به آقای مخاطب، میگید زیدون مات، زید مرد، این نمیدونست، با این اخبار جهلش تبدیل به علم شد. یا نه شک داشت به اینکه زید مرده یا نه، شما میگید زیدون مات، شکش، جهلش، تردیدش برطرف میشه. اما خبر از نکره چنین فوائدی را ندارد. پس اخبار از نکرات مفید فائده نیست. الاصل فی المبتدع ان یکون معرفتا، اصل در مبتدع این است که معرفه باشد. لکی یفید اذا اخبر عن، برای اینکه فائده بدهد سامع را زمانی که خبر داده می شود از اون مبتدا، و این فائده زمانی است که معرفه باشد. خب حالا ممکنه که کسی بگه اگر این نکره ما نکره ای بود که اخبار از اون مفید فائده بود، آیا در اینجا جایز است که این نکره مبتدا واقع بشه؟ میگیم بله. مهم اینه که اخبار مفید فائده باشد. اگر نکره ما یک نوع نکره ای بود که اخبار از اون مفید فائده بود، اینجا جایز است که اون نکره مبتدا واقع بشه. منتها سوال بعدی اینه که اون چه نوع نکره است؟ چه جوری میشد نکره مفید فائده باشد؟ اخبار از اون، فإن افادت نکرتو جاز الابتداء بها، اگر فائده بدهد نکره، جایز است ابتداء به اون نکره، یعنی اون نکره رو شما بیاید مبتدا قرار بدید. خب حالا کی نکره فائده دار هست، سودمند هست، مفید هست؟ میفرماید در دو صورت، اذا کانت خاصتن او عامه، یا نکره خاصه باشد، یعنی نکره از اون حالت محض بودن و خالص بودن در تنکیر خارج شده باشه، معناش یه محدودیتی پیدا کرده باشه، اینگه نکره خاصه یا نکره مخصصه. زمانی که نکره معناش تخصیص خورد، معناش اون معنای خدمت شما نکره محضه نبود، بلکه آمد یه مقداری در حد معرفه نشد، بلکه بین اون نکره محضه و معرفه معناش یه محدودیتی، یه اختصاصی پیدا کرد، اختصاص و مایی، میفرماید در اینجا نکره مفید فائده میشه. یا نه، معناش اونقدر عمومیت داشت که تمام افراد و مصادیق رو شامل شد. تمام افراد و مصادیق رو شامل شد. خب اگه تمام افراد و مصادیق رو شامل بشه، مثل معرف به الف و لام جنس میشه دیگه. اون وقت دوباره اخبار از اون مفید چی میشه؟ فائده. تفید و نکرت اذا کانت خاصتن، یعنی نکره مخصصه باشد، معناش محدودیتی پیدا بکند، معناش از اون حالت نام غیر نامحدود محدود بشود به وسیله اموری که حالا خواهیم گفت، صفتی براش بیاریم، اضافه‌ای بکنیم، عمل در چیزی بکند، تسخیر بشد که انشاءالله خواهیم گفت. خب او عام متن، یا اینکه معناش عام باشد به گونه ای که همه افراد رو شامل بشه. وقتی همه افراد رو شامل شد، دیگه فردی نمیماند تا برای ما مجهول باشه، دیگه فردی نمیماند تا برای ما مشکوک باشه، همه رو شامل میشه. تفید و نکرت و اذا کانت خاصتن او عامتن لان اختصاصها، این محدود شدن معنای نکره، این مختص شدن معنای اون، یقربها من المعرفه، معرفه نمیشد لیکن دیگر از نظر معنا نزدیک به معرفه میشد، از اون محض بودن و خالص بودن در تنکیر خالص میشه. و لان اختصاصها، به خاطر اینکه اختصاص پیدا کردن اون معنای نکره، اون نکره نزدیک میکند اون نکره را نسبت به معرفه. و لان عمومها یستغرق کل افراد الجنس، نکره زمانی که معناش عام باشد همه افراد و مصادیق جنس خودش رو شامل میشه. خب فتشبه المعرف به عل الجنسیه، پس شباهت پیدا میکند به معرف به الف و لام جنس. چجور شما از معرف به الف و لام جنس میتونید خبر بدید؟ از اینم میتونید خبر بدید بلا فرقه. خب مطلب بعدی اینه که خب نکره کی معناش خاص میشه، نکره کی مختصه میشه، نکره کی عامه میشه. میفرماید تختص نکرت بالوصف، اول اینکه برای نکره شما صفتی بیارید. یک وقت شما میگید رجلون قائمون، این جایز نیست. یک وقت شما میگید رجلون عالمون قامن، برای رجل صفت رو بردید، عالم رو، رجل عالم. ببین معناش نسبت به رجل محدودتر شد، غیر عالم خارج شد. رجلون هم عالم رو میگرفت هم غیر عالم رو. اما وقتی گفتید رجلون عالمون قامه یا جاءه، در اینجا غیر عالم رفت، پس معنای نکره محدود شد، میدان نکره محدود شد، اختصاص پیدا کرد به وسیله این وصف. نحو صدیق مخلصون زارنا، رفیق مخلصی زیارت کرد و ملاقات کرد ما رو. او بل اضافته، یا اختصاص پیدا میکند به اضافه، یعنی به اضافه شدن نکره به چیزی. نحو خیر و هلیتن هلیت الادب، عجب جمله قشنگی این جمله. بهترین زینت زینت ادب است، یعنی اگر انسان ادب نداشت زینت ندارد. این شاعر هم خوب گفته، گفته آبروی گل ز رنگ و بوی اوست. اگه مردم انقدر مشتری گلن، چون این جناب گل رنگ داره، بو داره، مردم عاشق رنگ و بوشن. بی ادب، بی آبرو، بی رنگ و بوست. کسی که ادب ندارد آبرو ندارد، چون رنگ و بو نداره، پس مردم نمیتواند در دلها نفوذ بکنند. مخصوصا برای طالب علم ادب بسیار چیز مهمی است. خب خیر و هلیت هلیت الادب، بهترین زینت است زینت ادب. شما می‌بینید خیر در اینجا مبتدا قرار گرفته. چرا؟ چون اضافه شده است به هلیه، و از این اضافه شدنش به این هلیه معناش اختصاص پیدا کرد. او بالعمل فی ما بعدها، یا به عمل کردن در ما بعد اون نکره، یعنی نکره زمانی که عامل شد و عمل کرد در معمولی، همین عمل اونو اختصاص بهش میداد، مختصش میکند. نحو رغبتون فی الخیر خیرون، رغبتون مصدر هست، اسم معناست، در اینجا مبتدا واقع شده با اینکه نکره است. چرا؟ چون عمل کرده در فی الخیر، فی الخیر جار و مجرور متعلق به رغبتون، خیرون هم که میشه خبر. رغبت و تمایل در خیر خودش چیه؟ خیر است. او به تسخیر، یا اینکه نکره مسقر بشه، مثل کتیبون حذب اخلاقی، کتاب کوچکی اخلاق من رو تهذیب کرد. میخواد بگه یعنی برای تهذیب اخلاق نیاز نیست که حتما آدم خیلی کتاب بزرگی بخونه، یک کتاب کوچکم بخونه در خانه اگر کس است یک حرف بس است. کتیبون دقیقا مثل اینه که بگه کتابون صغیرون، برایش صفت بیارد، حالا صفت نیاورده، تسخیرش کرده. پس کتیبون با کتابون صغیرون هیچ تفاوتی ندارد. کتیبون حذب اخلاقی، ای کتابون صغیرون حذب اخلاقی. کتیبون مبتدا و حذب اخلاقی جمله محلن مرفوع خبر آن. خب انشالله این مواردی که موجب می شود نکره عام بشود، عمومیت پیدا بکند در جلسه آینده. اما یه نکته هم به شما عرض کنیم بد نیست، و اون نکته هم این است که این نکره‌ای که خاصه است و این نکره‌ای که عامه است و میتواند مبتدا قرار بگیرد، در اصطلاح علم ادبیات و نحو بهش میگن نکره مسوقه. نکره مسوقه یعنی چی؟ یعنی نکره مجوزه، یعنی نکره‌ای که جواز داده شده، اجازه داده شده که مبتدا قرار بگیرد. پس به نکره مختصه و نکره عامه مجموعاً میگن نکره مسوقه. اگر یه وقتی از شما سوال کردن گفتن نکرات کی میتوانند خدمت شما که عرض بکنم مبتدا واقع بشوند، میفرمایید نکراتون مسوقات، یا نکراتون مسوقات هم میشه بگید، یعنی نکراتی که اجازه دارند برای اینکه مبتدا قرار بگیرند. ما از شما میپرسن کی نکره مسوق دارد یا مسوق دارد، میفرمایید زمانی که خاصه باشد یا عامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.